سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تبریک حلول ماه پرفضیلت رجب و 43 سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت. ان شاء الله حق متعال صلواتش و برکاتش و غفرانش و رضوانش رو بر این جمع نازل بکنه و از مجلس امشب کسی دست خالی نره به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. فرض بکنید یه مثلا دختر بچه 4 ساله رو بیارن همینجا. شما که نشستید کنار منبر یه آدم قلدر پررو زورگو بیاد آستیناشو بزنه بالا، همچون که شما نشستید با مشت محکم بزنه به بینی این دختر بچه، بینیش بشکنه، خون سرازیر بشه، دختره وحشت بکنه، بعد این آدم زورگو هیکلی قلدر مآب رو به شما بکنه بگه به هیچ کدومتون ربطی نداره، زورم زیاده همینی که هست. بعد همونطور که شما متعجبانه دارید نگاه میکنید به این ظلمش، به این زورگویش ادامه بده، دست بندازه به موهای این دختر، سرشو بکوبه رو زمین، بکوبه رو زمین وحشیانه، چندین بار این سر رو بزن رو زمین، مغز این بچه متلاشی بشه، ظرف 4-5 دقیقه بمیره. بعد برگرده دوباره رو به شما بگه که اگر کسی دهنشو باز بکنه، کسی بخواد چیزی بگه، همین بلایی که سرشو بردم و بلا رو سرش میارم. مسلح هم هستم، چاقو هم دارم، زورم هم زیاده، قلدر هم هستم، عشقم کشید. من میخوام بدونم اگر فرض یه مثال، یه سواله، اگر شما با یه همچین صحنه ای مواجه بشید چی کار میکنید؟ کی میگه؟ حقیقتا اگه یه همچین چیزی تو واقعیت رخ بده شما چی کار میکنید؟ واکنش شما چی میشه؟ بگید ببینم. جان یعنی چی؟ این آدم خطرناکیه، شوخی بردار نیست. بچه هایی از خطرناکترن. بچه ها بگن چی کار میکنن به دور از شوخی. حقیقتا واکنشتون چی میشه؟ شعاری و نمیدونم عرفان دود بکنیم و واقعا چی کار میکنیم؟ ممکنه جونتون به خطر بیفته. این آدم با همین ادواتی که داره، با همین هیکل و زور و وحشیگری که داره، کسی اعتراض بکنه ممکنه بره سراغش. نه گفتم جلو شما این جمع اینجا نشستن این آدم همچی ظلمی بکنه. شما بفرمایید چی میگی؟ خب کجا میدونی؟ شاید بچه ها ترسیده باشن. ما بچه های مسجدمونو بردیم یه رزم نمایش، یه تانک از پشت صحنه قرش کرد اومد داخل. بچه‌ها بعد از رزم نمایش من گفتن آقا می‌خوام یه اعتراف کنیم. گفتم بفرمایید. گفتن آقا ما تا الان تانک روشن ندیدیم، راست می‌خوای ترسیده بودیم. با اینکه تخمه هم داشتن می‌شکستند دور همه، گفتن آقا ما ترسیدیم، ما تانک ندیده بودیم. یهو میگن حسین فهمیده رفت زیر شنیای تانک، تانک چند تونه لهش کرد چسبوند رو زمین. اینا یه چیزی میگیم یه چیزی میشنوید کنار پدر مادرمون، یه فیلم سینمایی داریم میبینیم، یهو یه جا مثلا یه ایرانی میخواد با یه عراقی مواجهه داشته باشه، یهو آهنگ ترس پخش میکنه، قلب ما تو دلمون تاپ 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 میزنه. این آدم زورگوه. حق واقعیت رو تو ذهنتون بیارید. بچه چی کار میکنید؟ بچه ها بگن. بچه های قدیم نه، بچه های جدید. بزرگتر رو بذارن من کاری که میخوام بکنم و میکنم. سکوت میکنید؟ این یه روشه. بعضیا ساکت میشن. من الان همچین احساسی دارم. شما ساکت میشید چون این آدم خطرناکه دیگه، برای این که به ما آسیب نزنه متعرض ما نشه سکوت میکنی. کیا موافقن منطقی باش صحبت بکنی؟ خب الان این آدم رو باش بریم صحبت بکنیم، شاید متقاعدش کردیم، شاید جذب هیئتش کردیم. بس شما موافقه مذاکره نیستید، چون اصلا آدم قلدوریه، این آدم حرف نمیفهمه که. خب کیا موافقن؟ ایشون میگه حرف منطقی فایده ای نداره، این آدم قلدور حرف نمیفهمه. فامیلی شما چیه؟ آقا محسن مهدیانفر میگه موافق گفتگو نیست با این آدم. کیا موافقن با این نظر؟ دستا رو بالا ببرید. کیا موافق سکوتن؟ همه ساکت چی میوختی؟ خب گفتگو که نه، ساکت هم که نمیخواید بشینید. خب چیکار میخواید بکنید؟ من متوجه نشدم. اینم یه راهه. این هم یه راه، آدم فرار میکنه. این سومین راه. یه راه چهارمی هم هست. نه کی میگه مرافع؟ کیا موافق مرافع؟ آقا این آدم میزنه چپ و راستتون میکنه. من ببینید واقعیت ممکنه بچه ها بترسن، الان مسخره بازی داریم در میاریم میخندیم و فضا دوستانه است، و این آدم ممکنه تعرض بکنه بهتون. معلوم نیست همه، یکی از بچه ها میگه فرار میکنه، معلوم نیست که همه بچه ها همراه بشن، ممکنه یهو همراه نشن. کی دیگه راه چهارم؟ یه راه دیگه وجود داره. لابلای جمعیت یهو یکی پاشد داد زد گفت نزن، یهو یکی فریاد کشید، همه دنیا متعجب شدن، برگشتن دیدن عمامه پیغمبر هم اتفاقا سرشه، از زراری فاطمه است، از سادات، از بنی زهراست. همه دنیا که ترسیده بودن، همه دنیا که سکوت کرده بودن و و فقط نگاه میکردن به زورگویی ها و کشتار و ظلم ها، لابلای جمعیت یهو یه آدم شجاعی بلند شد. تو دانشگاه امام حسین تربیت شده بود، چون امام حسین به ما یاد داده بود، به شیعیان به عنوان سمبل مکتب شیعه آموخته بود که اگر دیدی 30,000 نفرم مقابلتن و حق با توه و تو کمی 72 نفری، امام حسین به ما یاد داده بود که نباید ترسید. این سید لابلای جمع یهو پا شد فریاد کشید گفت ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یهو به این قلدره گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنی. رژیم صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو بشه. همه دنیا متعجبانه بهش نگاه کردن، همه دنیا، همه رسانه‌های دنیا ریخته بودن تو فرانسه نوفل و شاتو مصاحبه، تعجب کرده بودن آقا شما هم پیمانانت کیه؟ کسی تا حالا جرأت نکرده به این قلدره بگه بالا چشت ابروز شما موشک بالستیک داری؟ آقا سوال داریم، شما با چین بستی؟ شما با کی بستی؟ از کل دنیا رسانه ها متعجبانه جمع شده بودن تو فرانسه. این سید داشت گفتگو میکرد با رسانه ها، یهو گفتگو قطع کرد، برگشت به سمت اتاق، به سمت خونه. گفتن چی شد این مصاحبه؟ بعضی شبکه ها زنده دارن پخش میکنن. گفتن اذان گفته. این سید به نماز اعتقاد داره، وقتی اذان که میگه حتی برنامه زنده تلویزیونی که از چند کشور دنیا داره پخش میشه، دنیا داره متعجبانه نگاه میکنه، این مسلمون مقید به نماز. این سید رفت نمازشو خوند، برگشت ادامه مصاحبه. دوران دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران بچه‌ها وارد کننده سیم خاردار بود. الان رو نگاه نکنید، الان آقا میگه دوران بزن در رو تمام شده، یکی بزنید 10 تا میخورید. الان پشت دیوارای قدس داریم پا رو زمین میکوبیم، الان اونقدر قدرتمند شدیم که تو حلب پایگاه نظامی زدیم. رهبری ایران میگه اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه حیفا و تلاویب را با خاک یکسان خواهیم کرد. اون موقع اینجوری نبود، اون موقع ما سیم خاردار کم میآوردیم تو شلمچه و یه دنیا به ما حمله کرد. بچه ها ایران از مظلومیتاش اینه که رسانه نداره. کفار جبهه باطل، رقیب جبهه حق رسانه داره. سینمای جهانی هالیوود برای امریکاییاست، رسانه برای صهیونیستاست. ما رسانه نداریم، ما مظلومیم. ما فقط شجاعانه وایسادیم مقابل قلدرا. میخواد چند تا از ظلمایی که تو همین چند سال گذشته اینا کرده بودن بگم؟ یه مثال زدم براتون بچه ها، حرف یکی دوتا نیست. یه فیلمی میدیدم، یه پدری رفته توی برنامه تلویزیونی عراق ماجرای حمله داعش به روستاشون رو تعریف میکنه. پدر میگفت وقتی شنیدیم خبر تو روستا پیچید که داعش نزدیک روستاست، سری با زن و بچه با خانواده شال و کلاه کردیم آماده، سوار ماشین شدیم. یه ماشین باری داشتن، مثلا یه ماشین تویتا فرض بکنید. میگفت خودم نشستم، همسرم کنارم، فرزندانم که همه دختر بودند و پشت سوار کردیم، گازشو گرفتم از روستا خارج بشم، از تو آینه دیدم یه ماشین داعشی ها افتاده پشتمون. میگفت همینجوری فاصله‌مو داشتم از آینه کنترل میکردم و داشتم میگازیدم که از روستا خارج بشم، یهو همچه که از آینه پشت نگام کردم رفتم روی دستنداز، از تو آینه دیدم یه دخترم پرت شد بیرون، به پهنای صورت گریه میکرد. من تو همین فضای مجازی این فیلمو دیدم. میگفت دیدم به پهنای صورت گریه میکرد، خاطره رو میگفت، میگفت شل کردم که برگردم دخترم و عزیزم و جگرگوشم و برش دارم. میگفت یه لحظه تدبیر کردم، فکر کردم، دیدم اگه برگردم احساساتی بخوام عمل بکنم، هم زنم هم بچه های دیگم هم دست این وحشی ها میفته. همجوری به گریه کردنش ادامه میداد، میگفت فامو گذاشتم رو پدال گاز، گازیدم و از تو آینه دیدم رسیدن به دخترم، دخترم رو سوار کردن و این دختر چه حالی داشته از این که دید پدر با مادر با بچه ها وای نستادن رفتن و دخترم رو گرفتن و دختر بیخبر بود، همجوری گریه میکرد داشت خاطره رو تعریف میکرد. کدومشو بگم براتون؟ کدوم ظلمو بگم؟ از حاج قاسم سلیمانی شنیدم، شاید بعضیاتون شنیده باشید. حاج قاسم میگفت تو یکی از روستاهای عراق بچه شیرخواره رو از مادر گرفتن، پختنش، گذاشتن لای برنج، ای برنج گذاشتن جلو مادر، به مادر اجبار کردن، گفتن باید بخوریش. کدوم ظلمو بگی؟ یه کشوری گفت من حکومت شیعی را انداختم. میدونید بچه ها ما تنها حکومت شیعی دنیا هستیم. یه کشوری تو عالم وایساد گفت ما بچه های علی ابن ابی طالبیم، ما فرزندان عاشوراییم، ما فرزندان زهراییم، علی به ما تو نهج البلاغه یاد داده کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا، با ظالم دشمن باشید، خصم باشید، اما یاور مظلوم باشید. اینا اعصابشون اما به هم خورده، به هم ریخته، میگن چرا ایران دخالت میکنه؟ ما عشقمون میکشه که زور بگیم قلدر معابانه هر کی میخوایم بکشیم بکشیم. چرا ایران سر کلش پیدا شده و مخالف سیاست های ماست و ایران امروز تو دنیا شده امید مستضعفین، امید مظلومان عالم، چشم امید یه عده‌ای به این کشور علویه. بچه ها ما 4 کشور تو دنیا داریم که جمعیت غالبشون شیعیانن. ایران به ترتیب جمعیت، ایران از همه بزرگتره، بعد ایران عراق، بعدش آذربایجان، بعدش بحرین. لبنان جمعیت غالب شیعیان نیستن، حزب الله اقلیتن، مسیحی ها بیشترن اونجا. ایران، عراق، آذربایجان، بحرین. بحرین میدونستید آخرین تیکه‌ای که از ایران جدا شده، آخرین بخشی که از ایران جدا شد بحرین بود. کی؟ پدرای شما یادشونه، پدر بزرگای شما یادشونه، دهه 40 قبل پیروزی انقلاب اسلامی، محمد رضای پهلوی خبیث امضا کرد. بحرینی که آلومینیوم داشت، بحرینی که نفت داشت، یه نقطه استراتژیک، اینو امضا کرد، تحویل انگلیسی ها داد. درسته 4 کشور تو دنیا هست که جمعیت غالبشون شیعیانن، اما حکومت شیعی تو دنیا فقط ایرانه و ایران مقابل اینها ایستاده. و بچه های عزیز 43 سال دارن تلاش میکنن نوجوانا و جوانای ایران مایوسن، اینا درس نخونن، اینا پویا نباشن، اینا رشد نکنن. 43 ساله هر کاری بلدن دارن میکنن و عمده کارشون با شماها میدونید چیه؟ اونا دوست دارن شما مشغول بشید، روزی 5 گیم بازی کنید. اونا دوست دارن شما اهل مطالعه کتاب نشید، دوست دارن مشغول خودتون بشید، دوست دارن نعوذ بالله، پناه میبرن به خدا، پناه میبرن به خدا، دوست دارن شما تو فضای مجازی که دارن لجن پراکنی میکنن، دسترسی به لجن ترین عکس ها و فیلم ها راحت شده، میگن باید یه کاری بکنیم اینا آلوده شن، فاسد بشن، مشغول خودشون بشن. مبادا این نوجوان ها مثل حسین فهمیده بشن، چون میدونن ایران با همه جا فرق داره. بچه ها ما 38,000 تا شهید اول دوم سوم راهنمایی، شهید دانش آموز دوران دفاع مقدس دادیم، نمونش تو عالم نیست. 267 تا کشور تو عالمه، نمونش نیست. بچه های متوسطه اول و متوسطه دومی که دوران دفاع مقدس شهید شدن 38,000 تا هن. دیدن نخه نظامی نمیتونن اگه بخوان قول دور بازی در بیارن با مش بزنن تو صورت بچه های مردم. ایرانی ها شیعیان عاشورایی فرزندان فاطمه با غیرتن، رفتن زیر تانک، فهمیده این کارو کرد، 13 سالش بود. بچه چیکار داری میکنی؟ میخوام جلو این تانکو بگیرم. میدونی چند تونه؟ یه نارنجک برای تیکه تیکه شدنت بسه، یه کمربندی از نارنجک به خودش بس. برای چی داری این کار رو میکنی؟ خودش انتخاب کرد، آگاهانه. بچه هیئتی بود، با عاشورا آشنا بود، گفت به خاطر مردم. ای جانم، ای به به به، ای قربون اندیشت، که این تانکه میخواد بره جلو خونه ها رو خراب بکنه به خاطر مردم. رفت زیر شنی های تانک، شنی های تانک به واسطه انفجار نارنجک خراب شد، تانک رو متوقف کرد، شهید شد. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود رهبر حقیقی ما آن طفل 13 ساله است. من یک کتابی نوشتم، پیشنهاد میکنم این کتاب منو بخونید، جزو کتاب های پرفروش 2 سال اخیر شده، در رابطه با یک شهید 12 ساله است. اول راهنمایی بوده، شهید رضا پناهی، اسم کتاب گذاشتم عارف 12 ساله. بچه هایی که تو این سن و سال با سر تدیک ماکارانی تو خونه با داداش و آبچون دعواشون میشه، این بچه اندیشه جهانی داشته. یه وصیت‌نامه صوتی داره، دیوانه میشید گوش بدید. هم وصیت‌نامه مکتوب داره، هم وصیت‌نامه صوتی داره. من الان یادم افتاد یه مرتبه وصیت‌نامه شهید رضا پناهی رو برای آسد احمد عبودتیان شما پخش کردم. آسد احمد همجوری زد زیر گریه، شروع کرد به گریه کردن. دغدغه‌های بلند داشت، دغدغه‌های جهانی داشت. باباش از پولدارای کرج بود، از کاسبای مایه‌دار کرج. رضا که میگه من میخوام برم جبهه، باباش میگه رضا دیدی برات دوچرخ کورسی خریده بودم، برات موتور میخرم، نمیگم نرو، الان نه. مادرش به من میگفت حاج آقا، باباش گفت برات ماشین میخرم. اون موقع کسی ماشین نداشت. میگفت خیلی تلاش کرد رضا رو منصرف کنه، گفت من باید برم. تو قصر شیرین خمپاره به سرش خورد. چند روز بعد از تولد 12 سالگیش از جبهه برگشت، مادرش میگفت رضا فسنجون دوست داشت، براش فسنجون درست کردم و داییش و خالش و فامیلا رو دعوت کردیم، تولدش بود، تولدش رو گرفتیم. فردای اون روزی که تولدشو میگیرن میره و بعد از 2 روز خبرشو میارن. خوندنیه این کتاب، انتشارات شهید کاظمی که از انتشارات معتبره، یعنی اولین انتشارات ایران امروز، این چاپ کرده و به حمدالله مورد اقبال نوجوانا قرار گرفته. حتی آرزو دارم و دارم پیگیری میکنم اگه بشه فیلم سینمایی شهید رضا فهمیده ساخته بشه، مثل شهید ابراهیم هادی، قهرمان بشه برای نوجوانا. از رضا پناهی بگم یه چند دقیقه، هم از رضا و بعدش شب جمعه است یه مقداری ذکر مناجات و روزه کوتاه و واگذار کنم به مداح عزیز جلسه. مادرش برام تعریف میکرد، میگفت حاج آقا یه روز رضا از مسجد برگشت، دیدم پاهاشو شسته اومده تو خونه. رفتم جلو در، دیدم کفشاش جلو در نیست. گفتم مامان رضا کفشات نیست؟ که مامان اگه راستشو بگم دوام نمی کنی؟ میگفت بهش گفتم که میدونی از دروغ بدم میاد. بهم گفت مامان امشب یه نوجوانی برای اولین بار اومده بود مسجد، از قضا وقتی میخواست بره کفشاش نبود، حالا یا دزدیده بودن یا اشتباه شده بوده. رضا میبینه که این بچه یه مدار نگرانه، حالا یا پدره مادره میخواسته دعواش کنه، ملامتش بکنه، کتکش بزنه. مادرش میگفت به هم گفت مامان دیدم به هم ریخته و کفشامو در بردم به او دادم و از مسجد تا خونه پا برهنه اومدم. مادرش میگفت بغلش کردم، گفتم مامان رضا قربونت برم، فردا میریم یکی بهترشو میخرم. تک تک قدم هایی رو که از مسجد بدون کفش پا برهنه برداشتی و خدا دیده کرام الکاتبین ثبت کرده. گفت یه روزی از مدرسه اومده بود، دیدم گرسنه است با ولع داره غذا میخوره. گفتم مامان هم لقمه تو کیفت میذارم هم پول تو کیفت میذارم، ما وضع اوضاع اقتصادیمون بد نیست، چرا گرسنه ای؟ گفت مامان امروز لقمه مو که تو کیفم در آوردم، دیدم یه دانش آموزی خیره خیره داره نگاه میکنه، فهمیدم گرسنه است، فهمیدم دلش میخواست نیازمنده. مامان لقمه مو دادم به او و پولی هم که به هم داده بودی و دوتا نوشیدنی گرفتم، یه نوشیدنی به او دادم یکی خودم، امرو در واقع فقط یه نوشیدنی خوردم برای اینه که گرسنه. مادرش برای من تعریف میکرد، میگفت حاجا از فردای اون روز دوتا لقمه تو کیف رضا گذاشتم. گفتم مامان من مادرم نمیتونم ببینم گرسنه بمونی، یه لقمه رو خودت بخور، یه لقمه رو بده به هر کسی که تو رو دید و گرسنه بود و نیازمند بود. جبهه هم که میره، مادرش میگفت خیلی وقت بود منتظر نامه رضا بودم، نامش که رسید دیدم تو نامه نوشته مامان یه رزمنده ای تو جبهه فقیر دستش تنگه، میشه پول بفرستی؟ میگفت جواب نامه رو که دادم یه 100 تومانی، اون موقع 100 تومان خیلی پول بود، میگفت یه 100 تومانی گذاشتم تو پاکت نامه، تو نامه هم اشاره کردم گفتم مامان این پول رو بده به همون رزمنده نیازمند. ای قربون این اندیشه ها بچه ها، 43 ساله دارن آتیش میریزن، هر کاری بلدن دارن میکنن تا بچه های ما مشغول بشن. بچه ها تو رو ابوالفضل مشغول نشید، مشتاتون رو گره بکنید و به دشمن بگید میدونم باهات چی کار بکنم. بیش از 200 تا شبکه ماهواره فارسی زبان درست کردن. بابا دست از سر ما بردارید. خب یه نمونهشو پیدا بکنید تو دنیا، بگید حاج آقا چیه برجسته میکنی جو میدی؟ برای هلند هم ساختن، برای سوئد هم ساختن. یه نمونهشو بگید برای یه کشور اروپایی یه ماهواره ساخته فعال کرده باشن. این کاری که با ایران کردن با هیچ کشوری نکردن. بچه ها شما ها نمیدونید راه اندازی یه شبکه ماهواره چقدر پول میخواد، شما ها نمیدونید تولید برنامه و حفظ و نگهداری یه شبکه چقدر پول میخواد. بیش از 200 تا شبکه فارسی داره تلاش میکنه شما کتاب نخونید، شما برید تو فضای مجازی، شما مشغول بشید، شما رو آلوده بکنن، نذارن رضا پناهی یا تربیت بشن. عربستان یه شبکه ماهواره‌ای را انداخته به اسم ایران اینترنشنال، 24 ساعته داره برنامه تولید میکنه. وهابی های شبکه را انداختن، اسمش گذاشتن کلمه، دارن آتیش میریزن. بهایی ها برای شما شبکه درست کردن به اسم من و تو. انگلستان شبکه بی بی سی فارسی را انداخته، میگن ما ایرانی ها رو دوست داریم. عجب. 43 سال اول جنگ نظامی شروع کردن، یهو دیدن 38,000 شهید دانش آموز، دانش آموزا اینقدر غیورن، غیرت دارن، دیدن نخیر، اینجا فرق میکنه، اینجا یمن، اینجا لیبی نیست. بعد از دفاع مقدس، تازه بچه ها جالبه بهتون بگم، این که میگم ما رسانه نداریم، از نزدیک 20 کشور دنیا در دوران دفاع مقدس ما اسیر گرفته بودیم. جالبه نه؟ از نزدیک 20 کشور ما تو ایران اسیر گرفتیم دوران دفاع مقدس. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی علیه، ایشون میگن جنگ ایران و عراق دوران دفاع مقدس جنگ جهانی سوم بود، یه دنیا مقابل ما بود، نتونستن. گفتن خب پس بریم اندیشه های اینا رو خراب کنیم. اینا وقتی دوست دارن به هم دیگه کمک بکنن، در راه خدا حاضرن جونشون رو بدن، پس ما بریم اندیشه های اینا رو خراب کنیم، بریم فتح عقول کنیم، بریم فتح قلوب بکنیم، بریم اینا رو آلوده کنیم، بریم اینا رو معطل بکنیم، بریم اینا رو مشغول بکنیم. بعد از دفاع مقدس جنگ فرهنگی شروع شد، بعد جنگ روانی، بعد الان یک ده هست دشمن رو آورده به سمت جنگ اقتصادی، میخوان انقدر وضعیت اقتصادی مردم خراب بشه که مردم از آقا دست بکشن، مردم از نظام توحیدی دست بکشن، بگن بابا ما خسته شدیم، ول کنید بابا، بذار با مشت بزنن تو صورت دخترای مردم، بذارید ظلم بکنن، ما گرسنه ایم، به ما برسید، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، ولمون کن، عدالت رو تو خارج از ایران دنبال نکنید، به خودمون برسیم، به ما چه؟ این اندیشه و اندیشه کربلا سازگاری نداره، دارن فشار میارن تا مردم دچار اشتباهات محاسباتی بشن، مردم خسته بشن، مردم دست از حق بردارن، دست از ولایت بردارن. اما بهتون بگم 43 ساله هر کاری کردن ما نباشیم، اما ما هستیم. 43 سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران رو گرفتیم. بچه ها دقت بکنید، همینی که 43 سال میخواستن ما نباشیم، هر کاری بلد بودن کردن، اما ما هستیم. معناش چیه؟ خیلی معناش روشنه. بله تو جنگ گاهی آدم شیمیایی میشه، شهید میده، مجروح میشه، یه جاهای آسیب دیدیم، جنگه. مرتب تو این شبکه هاشون برنامه تولید میکنن، سیاه نمایی میکنن، میگن جمهوری اسلامی ایران ناکار آمد است. یه عده هم در داخل باد به قبقب میدن، میگن جمهوری اسلامی ایران ناکار آمد است، آینده این کشور تاریکه، آینده این کشور سیاهه. مواضعشون تکرار و پژواک مواضع شبکه عربستانی ایران اینترنشنال و شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی و بعضی هم تو داخل دارن همون حرفا رو تکرار میکنن. میگن جمهوری اسلامی ایران ناکار آمد است. کلاش ها، مگه نمیگید ما ناکار آمدیم؟ خب باشه، برید به کارتون برسید. مگه نمیگید ایران ناکار آمده؟ بذارید ما کارمونو بکنیم، شما هم برید به کارتون برسید. چرا هر جا آقای اسرائیل و انگلیس و آمریکا تو هر سمیناری، تو هر نشستی، تو هر همایشی میشینن حرف ایرانو میزنن، قصه قصهشون شده جمهوری اسلامی ایران؟ خب حرف ما رو نزنید دیگه، معلوم میشه که ما خیلی قوی شدیم. و یه عده‌ای تو داخل ناجوان مردانه تا میخوان ایرانو ارزیابی کنن، میگن تورم بالای 50% است. بابا پزشکی رو هم ببینید لطفا، هسته‌ای رو ببینید که ایران 20% هسته‌ای رو غنی اورانیوم رو 20% غنی سازی کرد، جز 8 کشور اول هسته‌ای شدیم. ساخت موشک های بالستیک هم ببینید، هوافضا رو ببینید، نانو تکنولوژی رو ببینید، ساخت ابررایانه ها رو ببینید، این همه پیشرفت ها رو ببینید. ایران رو فقط با یه موضوع اقتصاد دارید ارزیابی میکنید که برای همین هم پاسخ داریم. اگر یه خورده اوضاع اقتصادی به هم خورده، دو تا دلیل داره. یک، بی ارزگی و ناکارآمدی دولت قبل که نه واردات بلد بودن نه صادرات بلد بودن، به جای اینکه بیان داخل سرمایه گذاری بکنن به جوانها بها بدن، چش دوخته بودن آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو بردارن. تفکرشون تفکر محمد رضای پهلوی بود، یعنی تفکر سازش. آخرام که کلا نه، آمریکا بشکه سرشون گذاشت. یه دلیلش هم اینه که دیدن نظامی نمیشه و اینا، یه اتاق جنگ، بچه ها بشنوید از من، یه اتاق جنگ تو وزارت خزانه‌داری آمریکا فعال شده، بیش از 300 نفر اونجا دارن حقوق میگیرن، مرتب دارن برنامه‌ریزی میکنن وضعیت اقتصادی مردم رو به هم بزنن. یک، فشارهای بیرونی، برنامه‌های نظام سلطه مخصوصاً امریکا، بیورزگی داخل، این شده شرایط اقتصادی ما. البته امیدواریم دولت 13 با مجاهدت هایی که داره میکنه این زمین سوخته ای رو که از دولت قبل تحویل گرفته رو با دعاهای مردم و با کمک ها و حمایت های مردم اوضاع رو سامان بده، تورم کاهش پیدا بکنه، اشتغال درست بشه. وعده ساخت سالی 1,000,000 مسکن داده، به این وعده ها امیدواریم عمل بکنه. خدایا فرج مولای ما امام زمان ما معجل کن. خدایا این انقلاب رو به سرمنزل مقصود، یعنی به ظهور مهدی فاطمه منتهی کن. پرچم این انقلاب رو از دست جانباز رهبرمون به دستان مبارک حضرت مهدی برسان. خدایا ما رو جزو زمین سازان ظهور امام زمانمون قرار بده. خدای پدر مادرامونو که ما رو اهل جلسات هیئت تربیت کردن، زنده و مردشون رو رحمت بفرما. ایشالله این دعاها مستجاب بشه. خدایا ما رو در مبارزه با شیطان، ما رو در مبارزه با جریان اقوا، با انگیزه و با نشاط و موفق و کوشا بگردان. خب آقا من یه چند دقیقه ذکر مصیبت رو واگذار کنم، موافقید یه چند دقیقه دلال رو ببریم کربلا؟ امشب شب مهمیه، اولین شب جمعه ماه رجب و خدا نظر میکنه فرصت خوبیه برای خودی نشون دادن به خدا و توسل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ملائك وربي من لي غيره ای خدای شب جمعه، ای خدای ماه رجب، ای خدای لیلة الرقام، معلوم آدم امشب میخوام با حرف بزنم، صدای بد منم میشنوی یا نه؟ امشب اومدم بگم ممنونتم، منو از بینم کلاسیام جدا کردیم. من کجا، روزه امام حسین کجا، من کجا، این جمع بچای خوب کجا. گاهی میگم شاید اشتباه شده، من آخه خیلی غلطا کردم. الهی ربی من لی غیرو، من که غیر تو خدایی ندارم. تو من آوردی اینجا، من که مشغول بودم با دوستان و هم کلاسی ها و فامیل هامون، نمیدونستم این حرف های علیجی با من چی کار داشتی خدا. حالا یه جوری شده فامیلا به من التماس دعا میگن، تو به من آبرو دادی. الهی و ربی من لی غیرو، خیلی جلسا رفتم، خیلی جا رفتم، اما وقتی با تو حرف میزنم خیلی شیرینه. هیچ مجلسی برای مجلس مناجات با تو نشد خودم.
بچه ها گناه کردن خجالت داره، حرف زدن با خدا که خجالت نداره. احساس کنید خدا فقط الان داره به شما گوش میده. چی میخواید به خدا بگید؟
خدا یا زمین خوردم زانوام زخم شده، خدا یا یه کارایی کردم میشکی نمیدونم، فقط تو میدونی. اومدم بگم شطور دیدی ندیدی کمکم کن، ایشالله منم یه روز به درد دیلت میخورم، ایشالله منم خوب میشم خدا. از الان کشم داریم و نظرم فی امریم، امشب یه نگاه به من کن. اصلا خدا بهت بگم اگه امشب که یکی از شبهای مهم سالم من دست خالی برم برای تو بد میشه. یه عده‌ای مسخرم میکنن میگن رفتیم باشم حرف زدیم، دیدی کنفت کرد، دیدی جواب تو نداد، دیدی بهت محل نزد. خدا 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 مرا کن ز خود جدا، مرا نکن ز خود جدا. شب جمعه است، امشب فاطمه زهرا میره کربلا، میاید با هم بریم کربلا. از همین جا دلامونو پر بدیم،
امشب انبیا میرن کربلا، اولیا میرن کربلا، شهدا میرن کربلا. روایت داریم، روایتش تو کامل و زیارات ابن قولبه گمیه، زهرا ناله میزنه حسین. از ناله زهرا ملائکه دست از تسبیح و تحمید بر میدارن، اونا هم ناله با زهرا میگن حسین. دلتونو ببرم یه جای دیگه، مونده روی زمین پیکر تو رها، مونده روی زمین پیکر تو رها. السلام علی من دفن اهل قرآن، حسین حسین خواهر دگنیس رفت شام بلا، ریگ و رمل بیابون برات گرفتن ازا، ریگ و رمل بیابون برات گرفتن ازا. سید و شهدا، سید و شهدا، سید و شهدا یا مقطع الاعضا. روایت نوشته ماهی های دریا گریه می کردن برای امام حسین. آخه بدن امام حسین و بچه ها ول کردن رفتن، اوریان بدن عزیز زهرا روی رمل و ریگ بیابان مانده بود. بنی اسدیام یه قبیله ای بودن، نزدیکترین روستا به کربلا بودن. میگن تو سه شبان روزی که بدن امامو ول کرده بودن تو بیابون رفته بودن، میگن ما نیمه های شب صدای زوزه حیوانای بیابونو میشنیدیم، در رنده ها گریه میکردن. اون موقعی که کسی نبود پای بدنهای شهدا گریه کنه، وحوش بیابان گریه میکردن برای امام حسین. یه چیزی بگم، امام عزیزمونم فیض ببره، حاج قاسم فیض ببره، مادر منم دعا کنید. امشب اومدن اسرا رو ببرن کوفه، از قصد نامردا اسرا رو از کنار بدنای شهدا عبور دادن. یه وقت زینب سلام الله علیها دید زین العابدین بدجوری داره گریه میکنه، سخت داره گریه میکنه. عرض کرد عزیز برادرم شما حجت خدایی، اینجوری گریه نکن، داری قالم تویی میکنی. صدا زد ام جان مگه اینی که گوشه گودال افتاده حجت خدا نیست؟ امه جان اینا ما رو مسلمون نمیدونن، ببین کشته های خودشون رو دفن کرده، بابام و اوریان رها کرده. ناله بزنید ای مظلوم حسین.